بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسیده بود به فصل پنجم. عرض کردیم جلسه قبل که فصل پنجم راجع به اینی که براهین ابطال تسلسل در مطلق علل میاد، منحصر علل فاعلیه نیستش. صدر المتعلم برای این مدعا چند جور بیان آورده، ولی این چند تا بیان رو همه رو توی هم مطرح کرده. مثل یه بیانی که قابل پیگیری بود، بهشون میتونست چند سطری مستقلن راجبش به نگاره، این استش که هر علتی از جنس خودش در واقع منتهی به یک علت العلل باید بشه. مثلا مواد باید به مادت المواد برسه، صور باید به صورت الصور برسه، غایات باید به غایت الغایات برسه و فوائل باید به فاعل الفوائل برسه. این یه اشاره‌ای کرده، بعدا هم تو اون توضیحات بعدی هم یه اجمالی تو بخش قسمت ها میارم، ولی این رو باید توجه کرد. مثلا شما مواد رو که در نظر میگیری، میگه این قابلیت اونه، هی به عقب برمیگردی، نه عقب به لحاظ زمانی ها. اینو توجه داشته باشیم، بحث مواد از منظر زمان پایان ناپذیره، چون تسلسل تعاقبی اشکال نداره، ولی شما تحلیلا میرسید به ماده اولا که ماده المواده. دیگه ماده اولا نیاز به ماده نمیخواد، خودش ماده المواده. چنانچه در بحث صور هم همینه، شما هر شیئی رو در نظر بگیرید، صورت‌های موجود در او باید به صورت و صور برسه. صورت و صور همون صورت اخیره هستش. منتها در بحث صور برعکس بحث مواد ما به طرف هی در واقع نقطه‌های نازل‌تر وجودی حرکت می‌کنیم، چون ماده است دیگه، قابلیت همینجوری. ولی در بحث صور فعلیت لذا رو به قوت میره تا برسه به فصل اخیر شی. نمیشه یک شیئی صورت اخیره نداشته باشه، پایان نپذیره از جهت صورت. چنانچه در بحث غایات ما باید به غایت الغایات برسیم، چنانچه در بحث فوائل باید به فاعل الفوائل برسیم. یه بیان این بود. یه بیان دیگه که ایشون آوردن، اصلا چند تا بیان مخلوط در هم ایشون مطرح کردن. یه بیان این استش که علت مادی و صوری اینها محدود میشن به علت فاعلی و غایی، یعنی قطعا منتهی میشن به علت فاعلی و غایی، چون علت فاعلی و غایی تقدم دارن بر علت مادی و صوری. علت مادی و صوری نهایتش در عالم ماده مطرحه، پس تقدم دارد وجودن علت فاعلی و غایی بر علت مادی و صوری در همه اشیا. حالا وقتی نقل کلام کردیم به علت فاعلی و علت غایی، ایشون چند تا توجه باید بکنیم، چند تا بیان دارن. یه بار این توضیح میدن، یه توضیح من دیروز عرض کردم، اینی که شما علت فاعلی و علت غایی رو که نگاه بکنید، در نهایت متوجه میشه همه به علت فاعلی برمیگرده. چون یه وقتی شما علت فاعلی رو با غایت لحاظ میکنی، یه وقتی با علت غایی لحاظ میکنی، در جایی که مستکمل باشن. اگر با ایشون این تفسیر نداده، من عرض میکنم اینجا و بعد در تطبیق عرض میکنم. اگر با غایت ملاحظه کنی، غایت که اصلا وجودن بعد از علت فاعلیه، اگر با علت غایی ملاحظه کنی، علت غایی که میدونید که از یه جهتی این هم علت فاعلیه، چون مثلا علت فاعلی مستکمل که عالم باشه، همون غایت رو تصوراً در خودش، علماً در خودش ملاحظه میکنه، پس جزء خود فاعل به حساب میاد. وقتی ما ادله ابطال تسلسل رو در علل فاعلی بیاریم، خود به خود همه علل تناهی میپذیرن. چرا؟ چون علت مادی و صوری که در نهایت منتهی به علت فاعلی و غایی میشن. علت فاعلی و غایی رو که بررسی میکنیم، میبینیم در نهایت هم منتهی به علت فاعلی میشن، تسلسل هم در علل فاعلی که محاله، پس به طور کل تمام علل منتهی خواهند شد، نهایت خواهند داشت. یه تعبیر ایشون داره، تعبیر ایشون این هستش که میگه که شما وقتی که علل رو در نظر میگیرید، علت فاعلی و غایی مقدم بر علت مادی و صوری، یعنی پیش از اونها قرار دارن. خود علت فاعلی و غایی رو که لحاظ میکنید، علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله، علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله. چی کار میخواد بکنه صدر در اینجا؟ میخواد به گونه ای علت غایی رو برگردونه به علت فاعلی. و بعد وقتی ما تسلسل رو در نایه علل فاعلی ممنوع کردیم، خود به خود علت غایی هم چی؟ پایان میپذیره. علت غایی که پایان پذیرفت، که علت فاعلیه، فاعلیت فاعله، یعنی علت فاعلی هم چی؟ پایان میپذیره. این بیان را میشون داره. یه کار دیگه باز ایشون میکنه، سه تا از این چهار تا علت رو به علت فاعلی برمیگردونه. خب اون سه تا چیه؟ یکی علت غایی که الان توضیح دادیم چجوری به علت فاعلی برمیگرده، یکی علت سوری، میگه علت سوری هم در اعداد فاعله. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در نظر بگیرید از باب اینکه سور شریکت العله هستن، شریکت العله الفاعلیه هستن، پس میشود کنه جزء وسائط و ابزار دست علت فاعلی و در راستای علت فاعلی باید نگاش بکنید. پس این سه تا که همه میشن علت فاعلی، علت غایی، علت فاعلی، علت سوری، همه میشن علت فاعلی. یه علت مادی میمونه که علت مادی که اتفاقا به لازم این که زیر مجموعه همه هستش، معلومه که منتهی میشه وجودن به یک حقیقتی، یعنی همه اینا به لازم وجودی منتهی میشه به علت فاعلی. خود علت فاعلی هم که الان هر سه تا علت رو شامل میشه، به دلیل جریان براین ابطال تسلسل در علل فاعلی منتهی میشه. یعنی صدر متعلی میخواد بفهمد از راهای مختلف شما این مسیر رو طی بکنید، در نهایت خواهید دید براین ابطال تسلسل غیر متنایی بودن همه علل رو در واقع زیرابشو میزنه و نشون میده که همه علل در نهایت باید منتهی به یک علت بشن که دیگه او علتی نداشته باشه. به همین معنای کرد. یعنی شما از این بشه که در نظر وقتی شما علت غایی و علت سرور به علت فاعلی برمیگردونید، دیگه در واقع شما دو تا علت فرض میکنید، علت فاعلی و علت چی؟ مادی و قابلی. منتها علت فاعلی رو با سه قسمش میکنید. توجه کردید؟ بیان رو ببینید. به دلیل اینکه شریکت العلت الفاعلی است، یعنی مثلا وقتی علت فاعلی میخواد عمل بکنه در مادون، عمل بکنه در مادون، اینجور نیست که ماده شریکت العله باشه برای شکلگیری صورت، ولی صورت شریکت العله هستش برای شکل دادن به ماده. توجه به گونه ای که اگه شما صورت رو بردارید شی مزمحل میشه. توجه کردید؟ یعنی مثل علت فاعلی عمل میکنه، در راستای علت فاعلی، ویژگی‌های علت فاعلی رو پیدا میکنه. مثلا این توضیحات در فلسفه هست، اگه ماده برداشته بشه در عوالم تجردی حقیقت شی هست، حقیقت شی به صورت اخیرشه نه به مادهش، ولی شما اگه صورت رو بردارید دیگه ماده نمیمونه. مثل این میشه. کدوم بله اینجا اصلا بحث شرکت نیست ها، از این اینجا اصلا بحث صورت و ماده و اینا نیست. اینجا بحث اینه که ما علل اربع که داریم، آیا براهین ابطال تسلسل که به حسب ظاهر راجع به علل فاعلی پیاده شده مثبت تناهی باقی علل هستش یا نیستش؟ ما خود اونا رو نباید بحث بکنیم. این همین مقدار میگفتیم ایشون مطرح نکرد. فصلون فی الدلاله علی تناهی العلل کلها که میخوندم ولی سریع میخونم. البراهین المذکوره دلت علی ان العلل من الوجوه کلها متناهیتان. براهینی که در فصل قبل ذکر شد دلالت میکنه که همه علل به لحاظ وجوهی که در اون براهین ذکر شده به تناهی خواهند رسید، غیر متناهی نیستن. و ان فی کل منها مبدا، اینو نگاه کنید، یه بحث خاصی در هر یک از اونها یک مبدا اول هست. این در مواد یک مبدا اول، در فوائل یک مبدا اول، در غایات یک مبدا اول، در صور یک مبدا اول. و ان مبدا الجمیع واحد، و مبدا همه هم یک چیزه، این غیر از اون قبلی ها، یعنی در نهایت هم همه به یک چیز برمیگرده که مثلا واجب الوجود باشه. و ذالکه، این و ذالکه به طور مستقیم به این دومی میخوره، گرچه غیر مستقیم اون اولی رو هم تامین میکنه. و ذالکه لان الفاعل و الغایه لکل شیء هما اقدم من الماده و الصوره. یه به خاطر اینکه فاعل و غایه یک بحث اینجا هستش معمولا در تعبیرها، گرچه خود صدر متعلم خوشبختانه این هوشیاری رو به خرج داده در یک متن خیلی خوبی بین غایت و علت غایی تفکیک کرده، ولی این یک اصطلاح شایع و گسترده نشده و انواع مغالطات رو به وجود میاره. حالا تو بحث خاص خودش اشاره کرد تو نادرسان، من ان شاء الله میرسیم عرض خواهم کرد. در اونجا ایشون بین علت، چون مثلا ما اغلب میگیم که مثلا بر فرض مثال میگیم غایت متأخر از خود شیه، یعنی فاعل میاد شیء رو انجام میده به انگیزه رسیدن به غایت. خب اغلب این سوال به وجود میاد که مگر علت باید جلوتر از معلول نباشه؟ اگر غایت علت غایی هستش، به چطور بعد از خود شیء هستش، نتیجه خود شیء هستش، نتیجه فعل هستش، نتیجه معلوله؟ این سوال مطرح میشه. جوابی که صدرا داده، یعنی بحثی که مطرح کرده، نه اینکه به ویژه مثلا بخواد این مشکل رو مطرح بکنه، اینجور در ذهن من هستش، ولی صدرا وقتی میپردازه میگه بابا بین غایت و علت غایی فرقه. علت غایی حالا تو فوایل علمی واضحه، تصور و معرفت به غایت علت غاییه و این اقدم بر معلول هستش. و اون جمله مشهوری که میگن حکما، میگن علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله، همین نکته رو میخواد توضیح بده. پس غایت غیر از علت غاییه، توجه؟ ولی اغلب میگن غایت به علت غایی لازم مد نظرشونه و اینو باید مواظب باشیم. پس واژه غایت یه موقع به عنوان نتیجه فعله، یه موقع به عنوان علت غایی لازم میشه، ولی خود غایت علت غایی نیستا. در یه مثلا علم به غایت علت غاییه، یا در فوائل طبیعی اون ویژگی ها و ظرفیت های نهفته در شیء که ما را به چنان نتیجه میرساند، اون علت غاییه. اینا رو باید لحاظ کرد. در باب حق تعالی این فوائل کامل مکمل، خود ذات شیء علت غاییه. توجه کردید؟ خود ذات شیء میشه علت غایی. میفرماد که و ذالک لان الفاعل و الغایه. غایه یعنی چی؟ یعنی علت غایی. فاعل و غایت لکل شیء هما اقدم من الماده و صوره، برای هر شیئی که، یعنی شیهایی که علت مادی و صوری داشته باشن ها، اونایی که علت مادی و صوری ندارن که هیچ، اونایی که علت مادی و صوری دارن، علت فاعلی و غایی اقدم از علت مادی و صوری هستش. هما اقدم من الماده و صوره. اینا دیگه نباید من بگم خود ماده و صورت مد نظر نیست، تا علت مادی و علت صوری مطرحه، چون اینا فرق میکنه با هم دیگر. در من وایس قبلا هم داشت بل الغایه. خب پس ما گفتیم چی؟ فاعل و غایت اقدمه، بلکه حتی باید بگیم که غایت اقدم حتی از فاعل. چرا؟ چون علت فاعلی فاعلیت فاعله. بل الغایت و اقدم عن العلل الباقیه، کجا؟ فی ما یکون الفاعل له غیر الغایه. این بعد از له یه ویرگول واجب میخواد، توجه کردید؟ فی ما یکون الفاعل له، در جایی رو که فاعل این فعل غیر از غایت باشه. یعنی چی؟ یعنی در جایی که عین غایته، که دیگه اونجا نمیتونیم بگیم که مثلا علت غایی اقدمه، که مثل ذات باری تعالی خودشه، ذات خودشه، اینجا اقدمیت معنا نداره. توجه کردین؟ بله، در جایی رو که علت در واقع فاعلی شی غیر از غایته، اینجا غایت اقدمه. اون پیچیدگی‌های بحث اینجا توجه داشته باشید. خب غایت که متأخر از فعله، چطور شما میگید اقدمه؟ ما میگیم چی؟ به لحاظ علم به اون شی هستش که اقدمه. همینجا هم دست‌اندازهای وجود دارد ها، یعنی بهترش همون در توضیح خارجی دیروز مرسیدن روی مرس کردن، باید بگیم اینجا این علت فاعلیه. همینجا هم این علت فاعلی، علت غایی باز این علت فاعلی میشه. بله، نمیشه اینجور گفت، توجه کردید؟ حتی از حیثیت هم که در نظر بگیرید، بله تو یک متن تکسر متنی وجود نداره. بله اقدم که میخواید بگید یه ملاحظه باید بکنید، یعنی حیثیت تحریک کنندگیش جلوتر از حیثیت تحریک پذیری و فاعلیتش. در این نقاط توجه داشته باشیم. لأن الغایه، چرا این حرفو میزنید؟ لأن الغایه علت فاعلی لکون شیء فاعلا، چون غایت علت فاعلی هستش برای اینکه یک شیء فاعل بشه. ببینید اینجا چیکار کرده؟ از یک جهتی اومده علت غایه رو اقدم از همه علل کرده، ولی از یک جهتی علت غایه رو به علت فاعلی برگردونده. کمان که الان در عبارت خیلی عبارت این نظم و نسق رو نداره، پیشیده کرده کار رو. الان ایشون با همین عبارت میخواد چیکار بکنه؟ ببین علل غایه ایشون نباید بگه علت غایه اقدم از بقیه است. خب ما که برای اینو در علل فاعلی آورده بودیم، باید ایشون علت غایه رو برگردونه به علت فاعلی، و بعد که ما برای این رو علت فاعلی میبریم کار رو تمام بکنه. چنانچه ایشون در چند سطر بعد میکنه این کار رو. ببینید بیان رو. فاذا ثبت تناهل الى الفاعلیه و الغایه ثبت تناهل الى الماديه و السوريه. وقتی تناهی الى الفاعلیه و غایه ثابت بشه، پس تناهی الى الماديه و السوريه هم ثابت میشه. از چه جهت؟ چون مادی و سوری مسبوق به الى الفاعلی و غایه ان. اینجا نیاز به تفصیل دادن نیستا. اگه دقت بکنید، ما اونجایی که میگفتیم هر سنخ علت خودش علت العلل داره، مثلا در بحث ماده این حرف رو میزدیم، از جانب نزول میرفتیم. نزول درجه منظورم چیه دیگه؟ یعنی هر قابلیتی به یک قابلیت ریشه‌ای برمیگرده تا به ماده اولا. اما اینجا منظور این نیست، به لحاظ وجودی ماده مسبوق است به فاعل و غایت، از این منظر در نظر میگیره. ولی زو میگه کل ماده بالاخره مسبوق است به علل، و اون علل هم که ادله ابطال تسلسل درش جریان پیدا کرده، پس ماده متناهی خواهد شد. اما این تناهی ماده غیر از اون روندی است که در اونجا داشتیم، بحث ماده تول مواد مطرح می‌کردیم یا بحث صورت و صور مطرح می‌کردیم. می‌فرماد که فایز ثبت تناهی الى الفاعلی و الغایه ثبت تناهی الى المادی و سوری لنما اقدم من هاتینه الا ان. حالا یه بیان دیگر، این بیان دیگر چیکار می‌کنه؟ سه تا علت رو به علت فاعلی برمیگردونه، علت غایی رو به فاعلی برمیگردونه، علت سوری رو به فاعلی برمیگردونه. میگه ادله ابطال تسلسل در علل فاعلی اومده، خب ماده هم که قطعا بعد از علل فاعلی هستش، پس همه علل متناهی خواهد بود. ببینید الا ان صورت ایضا من العلل الفاعلیه، افزونه بر این که علت سوری هم از یه جهت در اعداد علل فاعلیه محسوب میشه. این کلمه توجه داشته باشید، این ظاهر لفظ نگید جزء علل فاعلی است. پس چجوری مثلا شما علت فاعلی یک چیز دیگه است، علت سوری چیز دیگه است؟ نه، میشه اون رو در اعداد علل فاعلی آورد به اعتبار، به یه اعتبار، به یه حساب. فیه داخلتون فی طبقه الفاعل، این داخل در طبقه فاعله. کل غایه، منظور غایه علت غاییه، داره اشاره میکنه به بحثای بالاتر. در بحثای بالاترش این چیکار کرد؟ علت غایی رو یه جوری به فاعل برگردون. چجوری به فاعل برگردون؟ چون علت فاعلی فاعلیت فاعله، پس معلوم میشه این سه تا شد علت فاعلی. پس بنابراین فالبیان الدال علی تناهی سلسله الفوائل یصلح ان یجعل بیانا لتناهی جمیع طبقات العلل، اون بیانی رو که دلالت میکند بر تناهی سلسله فوائل شایستگی این رو داره که بیان قرار بگیره برای تناهی جمیع طبقات علل. و ان کان استعمالهم له فی العلل الفاعلیه، هرچند استعمال آقایون فلاسفه له یعنی دال برمیگرده، اون بیان دال، البیفل بیان و دال، گرچه به کارگیری آقایون فلاسفه این بیان دال را، این همون براهین را، فقط در علل فاعلیه بوده، یعنی ظاهرش در علل فاعلیه مطرح میگردن، ولی شما با این توضیح خواهید دید که خواهید توجه به این نکته پیدا میکنید که نه، این براهین همه علل رو متناهی میکنه و اثبات تناهی همه علل رو خواهد داد. از اینجا، یعنی از فل نتعمد الى بیان تناهی العلل، از اینجا تا آخر فصل به عنوان در واقع پاورقی تلقی میشه. اصل مسئله همین بوده. ایشون اون چرا که اینجا میاره، من بخوام فهرستی بدم، مثلا همین صفحه 170 و تا آخر فصل، در صفحه 170 ایشون یک تحلیلی از علیت داره از فخر رازیه. تحلیل قابل استفاده، ولی بهترش رو ما در جلد اول صفحه 42 داریم که از بعض عرفا نقل کرده. بیان خوبی. ما در بعض بحث‌های آزاد هر دوتا رو کنار هم آوردیم، ولی اینجا یه گیرگورهای خاص خودش رو داره، ولی یه شباهتی داره به جلد اول صفحه 42. یعنی در روحشون با هم شریکن، ولی اون بیان خیلی عالیه. جلد اول اسفار صفحه 42 همین بیان اومده، تحلیلی از علیت. بله، همین صفحه 170، همین اول کار، همین بحثی که داره شروع می‌کنه. دارم یه ترتیبی از این چیزی که در این قسمتی که پاورقی بردیم می‌خوام عرض بکنم. این تحلیل از علیته، ولی این چی که اینجا اومده اون لطافت و زیبایی رو نداره. بحث بعدی که در همین صفحات مطرح شده، بحث انتهای قابلیت به ماده اولاست، همین به مادت المواد. گرچه به لحاظ زمانی مواد پایان نمیپذیره، اینو تذکر میده که در تسلسل تعاقبی ما نمیگیم پایان داره ماده، ولی از جهت خود رشته علل قابلی و مادی به ماده اولا منتهی میشه. این رو هم توضیح میدن. یه بحثی دارن تفکیک اعراض از صور، این بحثا مفصل در جلد 4 5 اینا مفصل میاد. بحث چجوری ما از اعراض رو از صور جوهریه تفکیک بکنیم. یه بحثی تحت این اومده، یه بحث اومده حرکت جبلی همه اشیاء به طرف کمال نه معکوسش. اینو به خاطر بحث غایت آورده که همه اشیاء به طرف کمال دارن حرکت میکنن اما معکوسش مطرح نیست. بحث خیر و شر رو اینجا مطرح کرده به تناسبی، بحث جهل مرکب و بسیط رو مطرح کرده، بحث حرکت عرضی و طولی رو مطرح. این هر کدوم از اینا در جایگاه خودش مفصل بحث میشه، توجه کردید؟ و بعد بحث حرکت جوهری تو اون حکمت مشرقیه، ماده اولا ماده ثانیه، حرکت جوهری، توجهاتی هم به این بحثا داره. دوستان ببینن بحث رو، یعنی دست کم عبارت خود کتاب رو یک بار مرور بکنن و اگر نمایه برمیدارن، آدرس برمیدارن، این آدرس ها رو در واقع استفاده بکنن. اما نکته اصلی که در این فصل وجود داره، چنانچه عرض کردیم، میتونست به عنوان یک تنبیهی برای همون فصل قبل باشه، همون مقداری بود که مطرح کردیم. میرسیم به فصل ششم. فصل ششم این بحث مطرحه. دوستان این بحث رو دیدن در فصل، در بدایه، در نهایه باش آشنا هستن. اصل جوهر بحث هم همونه. حالا عرض خواهم کرد. بحث اینه که آیا میشود یک چیز از جهت واحده هم فاعل باشه هم قابل؟ شما ببینید نظم زیبایی در فصول علت و معلول آدم احساس نمی کنه. یعنی اگه نظم بخواد برقرار بشه، این فصول باید به شکل خاصی تنظیم بشه. الان داره این بحث رو مطرح می کنه. آیا می شود یک شی از جهت واحده هم فاعل باشه و هم قابل باشه؟ از جهت واحده اصل بحث اینه، منتها چون بلاز تاریخی این بحث رو روی بسیط بردن، الان راجع بسیط مطرح میکنه. مختص به بسیط نیست، خود صدر الان تذکر میده. عنوان بحث اینه که آیا شیء بسیط میتواند هم فاعل باشد هم قابل باشد. این اختصاص به بسیط نداره. حتی در مرکب هم آیا شیء مرکب از جهت واحده هم میتونه فاعل باشه هم میتونه قابل باشه. پس بحث عامه، گرچه به لحاظ تیتر بحث مختص به بسیط مطرح شده. این بحث هم در شرح مقاصد آمده، جلد دوم صفحه 104، این آدرس رو از استادهای جوادی مطرح فرمودن. هم در شرح مواقف اومده، جلد 4 صفحه 133 در اونجا اومده. هم در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 515 مطرح شده. جای دیگه هم اومده، یعنی بحثی هستش که همین آقایون تر کردن. ببینید من الان شمای کلی بحث رو بگم و بیشتر اینجا متن بخونیم. اینجا اینجوری آورده که مشهور بین حکما اینه، به این صفتی که الان صدرا میگه به این شستگی و رفتگی نیستا، توجه ولی ایشون داره این مطلب مطرح میفرمان. مشهور بین حکما این استش که این که یک امر بسیط هم بخواد فاعل باشه هم بخواد قابل باشه مطلقا محاله. این مطلقا در مقابل تفصیلی است که خود آخون صدرا متعلم بعدم میده. مشهور بین حکما این استش که اجتماع فعالیت و قابلیت در یک شی از جهت واحد محال. مشهور بین منظورشون از متأخرین بیشتر متکلمینن، چون چه خود ایشون در اواخر این فصل اشاره به دیدگاه اشاعره میکنه. کلمه متأخرین هم که به کار میبریم باید با یک لطافت به کار بریم، چون اشاعره گفتنش متأخرین یه مقداری، یا متأخرین از اشاعره مثلا باید گفت، همونجوری که فخر رازی اینها رو ایشون اسم میبره ادامه یک کار. چنانچه در شرح مواقف اونجا اصلا مخالف این بحث و فقط اشاعره نام برده. یعنی سبکی که در شرح مواقف اومده بهتره، که حکما قائلن اجتماع فاعلیت و قابلیت در یک شیء واحد از جهت واحد محاله، ولیکن اشاعره معتقد هستن اجتماع فاعل و قابل در شیء واحد حتی در شیء بسیط اشکال نداره. به دلیل اون بحثی که اشاعره مطرح کردن راجع به صفات باری تعالی، که حق سبحانه و تعالی خودش فاعل این صفات زائده بر ذاته و خودش قابل این صفات زائده بر ذاته. به اون بحث اما درگیر اون بحث میخوایم بشیم. مخالفین این بحث اشاعره هستن تو بحث صفات باری تعالی که صفات زائده بر ذات مطرح میکردن، چون اونها درگیر میشدن این صفات زائده بر ذاته. خب چه چیزی مبدا ایناست؟ اگه میخواستن میگن مبدا ندارن، قدیمن، قدیم به ذات هستن، خب میشد قدمای سمانیه گرفتار میشدن. میگفتن چی؟ یا دست کم بعضی از اونا مثل کرامی و اینا، اگه اشتباه نکنم، اونا میگفتن که نه، اونا قدیم نیستن، حادثن، ولی مبدأشون چی؟ خود ذات باری تعالی است. اینجا چه اتفاق میافتاد؟ اجتماع فاعلیت و قابلیت در شیء وسیط، یعنی خداوند متعال هم خودش فاعل صفاتشه هم خودش قابل صفاتشه. یعنی صفات کمالیه از خود او تراوش میکنه با خودش هم متصف بهش میشه. این بحث در مقابله با اشاعره در واقع مطرح میخواد بشه. آره دیگه، خداوند مثل خداوند باری تعالی صفت علم رو که در ذات خودش نداره که، صفت علم رو از کجا داره؟ میگیم به حسب صفت خارج از ذات خودش داره. اینو کی تولید کرده؟ میگه خودش. یعنی خودش هم این رو به وجود آورده، هم خودش ازش بهره میبره. بعدن که کارهای فاعل عالمی میخواد انجام بده، از همین صفت علم استفاده میکنه. پس خودش هم فاعله و هم قابل هستش. اون بیان رو که اشاعره در این بحث دارن. صدر متعلم میفرماد که این که حکما میگن مطلقا اجتماع فاعلیت و قابلیت نادرسته، این حرف درش خدشه هست. چنانچه متأخرین که میگن مطلقا میشود در واقع فاعل و قابل با هم دیگه جمع بشود، اون حرف به نوع اطلاق ناسایی حق تفصیله. یعنی عرض کردم بعض به این سبب، یعنی آخوند میفرماد به این سبب نیست، این رو ریشه او باید کرد که از کجا شکل گرفته. یعنی اصلا مثلا حکما که گفتن مطلقا، کلمه مطلقا رو که نیاوردن، این گفتن فاعل و قابل جمع نمیشه، همون شقی رو در نظر دارن که صدر متعلم میگه محاله. توجه کرد؟ بله، متکلمین این ایراد رو میشه بهش گفت. متکلمین مثل این اشاعره، اونا واقعا بحث فاعلیت و قابلیت رو مطرح میکنن و دوچار مشکل میشه. ولی فلاسفه به این بحث توجه دارن، گرچه این تفصیل رو به شکلی که آخوند داده باشه، اصطلاح گذاری رو مطرح نکرده باشه. الان آخوند چی میفرماد؟ آخوند میفرماد واقعیت مسئله این استش که قبول دارای دو معنای کلیه. اینجا عرض میکنم توجه داشته باشید، چون تو برخی از حواشی و اینا به گونه دیگه توضیح داده شد، اینو میخوام عرض بکنم. روح قضیه به یه جا برمیاده، ولی فکر میکنم این با عبارت سر راست تره. قبول دو معنا داره، یه وقتی قبول به معنای انفعاله، یه وقتی قبول به معنای اتصافه. لذا علامه طباطبایی در آثارش همین دو تا رو آوردن، و این که بعضی فکر کردن اینجا سه تا معنا ذکر شده، سه تا معنا نیست، دو تا معناست، ولی معنای اول دو تا شاخه داره. ببینید، قبول یا به معنی انفعال و تأثره، یا به معنی اتصافه بدون تأثر و انفعال. حالا اونجایی که قبول به معنی انفعال و تأثره، دو جوره. یه وقتی این چیزی رو که میپذیره کمال وجودی او محسوب میشه، مثلا علمی نداره علم پیدا میکنه، قدرت نداره قدرت پیدا میکنه. یه وقتی نه، این انفعالی که پذیرفت به عنوان یک رتبه برتر برای او لحاظ نمیشه. مثل این که فرض کنید که آبی بر اساس تغییر و تحول تبدیل میشه، میشه تبدیل به هوا مثلا میشه، قابل صورت هوایی است. اینجا نمیخوام بگم یک استکمالی پیدا کرده، اینو میگن حرکت چی؟ افقی. در هر دو جا بحث انفعال مطرحه، بحث تأثر مطرحه، ولی همه جا بحث کمال مطرح نیست. لذا ایشون یه جا میگه انفعال، یه جا میگه استکمال. انفعال از لازم و دوا اعم از استکماله. فقط اینه که انفعال میتواند استکمالی باشد، میتواند استکمالی نباشد. ولی انفعاله یعنی چیزی رو نداره و دارا میشود، منفعله، متأثره. صدرا میفرماد در چنین جایی اجتماع فاعلیت و قابلیت محاله. بحثش هم خیلی روشنه، توجه کردید؟ خودشون در آخر فصل تذکر داد، بذارید اینکه من بخشی رو میخوام عرض بکنم، اون استدلال رو نمیاریم، در آخر فصل تذکر داد. چون این اجتماع وجدان و فقدانه، چیزی که قابله یعنی من این رو ندارم و میخوام دارا بشم، چیزی که فاعله یعنی من این رو دارم. توجه کردید؟ خب اگر شما بگید یک شی بخواد هم قابل باشه هم فاعل باشه به معنای انفعال، این اجتماع چی؟ وجدان و فقدان میشه. نداری و میخوای منفعل بشی، این یعنی فقدان و نداری. داری و میخوای فاعل بشی، این یعنی وجدان و دارایی. یک شی از جهت واحده هم فاقد باشه هم واجد باشه، این امکان پذیر نیست. پس اگر قبول به معنی انفعال باشه، چه استکمالی چه غیر استکمالی، این محاله در یک شی از جهت واحده بشه. اما اگر قبول به معنی صرف اتصاف باشه، درست این صرف اتصاف رو توجه کنید، چه بسا در اون قبول به معنی انفعال هم اتصاف راه پیدا بکنه، شاید هم در همه جا همینجوری بشه یا در برخی از جاها بحث اتصاف راه پیدا بکنه، ولی اونجا اتصاف همراه با انفعاله. ولی یه جایی صرف اتصاف باشه، همراه با انفعال نباشه، در اینجا اجتماع فاعل و قابل در یک شی از جهت واحده اشکال نداره. من یه بحث رو کلی عرض می کنم، گرچه از کلمات صدرا استفاده میشه، ولی وجه غالب عبارت صدرایی به یک سمت رفته. کلماتی درش هستش که این تعمیم درش قابل ملاحظه باشه. ببینید، چیزهایی رو که در یک شی به لحاظ خارج از ذات او محقق میشه از منظر ذات خود او. این قاعده کلیش اینه، شما یک ذات دارید، او رو مورد مطالعه قرار دادید، این ذات از منظر این که همین ذاته به لحاظ خارج از ذات یه چیزی پشت سر خودش داشته باشه. اینو کجا پیاده میکنه ایشون؟ به نحو مستقیم و خیلی شفاف در لوازن ماهیات، مثلا زوجیت نسبت به اربعه. انا اربعه یک ذاته، به حسب اتصاف به صفت خارج از ذات زوج، چون زوجیت که در درون ذات ایزاوجیش نیستش، یه لازمه او هستش، ولی این لازمه لاینفک که این ماهیته، این ماهیت این این لازمه رو دنبال داره. اینجا وقتی میگیم این ماهیت این لازمه رو دنبال ذاتش داره، میتونیم بگی این لازمه رو وقتی با این ملزوم نگاه کنیم، ملزوم مقتضیشه، یعنی فاعلشه، میتونیم بگیم متصف به او هم هست، یعنی قابلش هم هست. یعنی شما اگه یک ذاتی رو در نظر بگیرید که یک لازمه لاینفک داشته باشه، این لازمه یا لاینفک که شما میتونید معنای فاعلیت و قابلیت رو درش مطرح بکنید، این ذات هم فاعلشه هم قابلشه، اشکالی نداره. این اختصاص به لوازم ماهیت نداره، چون خودشون میفهمن لوازم وجود، مثلا لوازم به حسب اصطلاح لوازم وجود که داریم، مثلا آتش لازمه وجودیش چی؟ حرارت. لازم وجود یعنی لازم ماهیتش نیست، چون اگه لازم ماهیتش باشه وقتی ما تصور آتش کردیم باید گرم بشه، این میگن لازمه وجودی. توجه کردید؟ لازمه وجود آتش و گرما، وقتی آتش دارید خب گرما دارید، یعنی گرما اثرشه، یعنی از ذات خود او برخواسته و خارج از ذات او هستش. اینجا میتونید بگید هم فاعل است هم چی؟ قابله. شما به آتش بگید گرم، هیچ اشکال نداره، اینو رو موصوف به گرما بگید، اشکال نداره. اون نقطه تعمیمی که عرض کردم نگاه کنید، اساسا هر فاعلی نسبت به فعلش، هر فاعلی نسبت به فعلش همین وضعیت رو داره. این فقط این نیست که در باب صفات باری تعالی هم قابله. وقتی شما یک ذاتی رو در نظر بگیرید، یه فعلی رو انجام میده، نسبتش با فعل چجوری؟ هم فاعلش هم قابلشه. این قابلیت مثل اون بحثی که در جلسه قبل داشتیم، قابلیت تاثیر، یه فضای خاصیه. این اجتماع فعالیت و قابلیت یه وضعیت ویژه‌ای داره اینجا. من وقتی فعلی رو که دارم انجام میدم، خب این فعل از یک جهت وصف منه، از یک جهت اثر منه، هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه من که نمیخوام ازش متاثر و منفعل بشم که بگم یه چیزی که ندارم الان میخوام بگیرم، که از یه شرایط و بستر ویژه‌ای. در اینجا اجتماع فاعل و قابل هیچ اشکال نداره. ببینید براتون، نه الان نه یک روح اشکال... نه یک روح قابلیت توش هست، توجه بکنید، روح معنای قابلیت توش وجود داره، اشکال نداره. همین خلطا باعث شده دیگه. عرض کردم که این خود حکم فلاسفه و حکما هم یعنی توجه به این بحث دارن دیگه، این روشنه براشون که اونی رو که محال میدونن همون بحث انفعال و تأثره. فصلن فی ان البسیط هل یجوز ان یکون قابلا و فاعلا. عرض کردم اصل بحث اینه که شی از جهت واحده میتونه قابل و فاعل باشه، حالا بسیط که فضاش روشنه. المشهور من الحکما امتناعه مطلقا فی شیء واحد من حیث هو واحد. مشهور از حکما امتناع این جواز هست، این اینکه هم فاعل باشه هم قابل باشه مطلقا. این مطلقا واقعا به این صفی که الان صدر میگه اینجوری نیست، توجه کردید؟ مطلقا فی شیء واحد من حیث چی؟ هو واحد، در یک شیء از جهت واحده قطعا این معنا امکان پذیر نیست. از این وحدت رزه به قید وحدت حیثیت رو داخل پاورقی ببرید تا و فیه ماسیتی، یعنی یک سطر رو نصف وحتر، چون این برمیگرده فی ماسیتی به جایی که من میخوام اونو ببرم داخل پاورقی، مجبور میشیم اینم ببریم داخل پاورقی، داره این به پای اون میسوزه. وحتر ذات و فی ماسیتی این داخل پاورقی. ول متأخرون علی جواز مطلقا، اما متأخرین قائل به جواز اجتماع دو جهت فاعلیت و قابلیت در شی هستن مطلقا. این رو لو بگردن متأخرین میشه گذاشت به دلیل اون بحث اشاعره که بحث فاعلیت نسبت به استفاده زائده بر ذات و اتصاف به اونها و قبول اونها رو مطرح کردن میشه به گردن اونها انداخت. معنی اول، حتی معنی اول هم میخوام بگن جایزه، توجه کردید؟ والمتأخرون الا جوازه مطلقا، به دلیل قول اشاعره ها، توجه کنید، والمتأخرون الا جوازه مطلقا. اما تحقیق چیه؟ تحقیق مسئله تفصیله و تحقیقو تحقیق اینه که قبول دو معنا داره. این اصلا ظاهر عبارت بگونه ای که سه تا معنا گرفتن، ولی دو تا معناست، همونجوری که علامه در آثارش آورده، همونجوری که محتوا همینه. و تحقیق ان القبول ان کان به معنی الانفعال و تأثر، اگر قبول یعنی انفعال و تأثره، فشیء لا یتأثر عن نفسه، شیء هیچ وقت از خودش که متأثر نمیشه که، یعنی خودش هم مؤثر باشه هم متأثر باشه از جهت واحدا. اینکه بگید یک کسی یک طبیبی خودش رو درمان میکنه، بابا جهتاش فرق میکنه، جهت معالج با جهت معالج فرق میکنه، جهتی که طبیبه جهتی که مریضه با هم دیگر متفاوت هستش. فشیء لا یتأثر عن نفسه. این و کذا رو نگاه کنید، کذا میخواد بگه که در واقع این قسم اولو دو شاخه بکنه، یعنی اینی که تا اینجا گفتیم که نه، اون چیزی که میپذیره صفت کمالی به حساب نیاد، اینی که الان میگیم اونیست که صفت کمالی به حساب بیاد، در واقع تو اینم تأثیر و انفعال هست. لذا چون وقتی در استدلال هم میرسه با یک استدلال همین قسم رو هر دو قسم رو محال میدونه. و کذا اذا کان المقبول صفتا کمالیه للقابل، همچنین استش اون وقتی که مقبول صفت کمالیه برای قابل باشه. اینو مواظب باشید، اینو نگید یک معنای دوم است بعد دردسر پیدا کنه. اصلا روح بحث همون یک چیزه، بحث انفعال و تأثره. انفعال و تأثر، یه وقتی انفعال و تأثر از نسبت به چیزی که صفت کمالی نیست، مثل اینکه آب صورت هوایی بپذیره، یا فرض کنید بعضی مثلا گفتن آب گرم بشه، خب چه کمالی برای او هستش؟ نه سردی کامل تره، نه گرمی کامل تره، نه چیز دیگر، توجه کردید؟ حالا مثل اینکه آب گرم بشه یا آب هوا بشه مثلا بر فرض مثال، نه اینا حرکت های افقیه. و کذا اذا کان المقبول، یعنی همچنین است، یعنی تأثر و انفعال مطرح باشه در جایی که اون مقبول صفت کمالی باشه، مثل علم، مثل قدرت، صفت کمالی برای قابل باشه. فشیء لا یستکمل به نفسه، شیء مستکمل به خودش نمیشه، یعنی خودش مکمل خودش بشه و خودش مستکمل به خودش بشه. روح بحث به همون تأثیر و تأثیر برمیگرده. و اما اذا کان، اما اگه معنای دوم قبول باشه، و اما اذا کان به مجرد الاتصاف به صفت غیر کمالیت، اینم چقدر جمله حساسه، توجه بکنید. این که میگه صفت غیر کمالی باشه در اینجا، من توضیح دادم صفت غیر کمالی است برای این ذات. بله ممکنه فی حد نفسه کمال به حساب بیاد، ولی برای این ذات کمال نیست، چون فعل او هستش، چون اثر او هستش. یا اصلا فی حد نفسه کمال مثلا زوجیت خود چه کمالیه، مثلا فردیت چه کمالی مثلا هست، یه وقتی اصلا کمال نیست، یه وقتی نه کمال هست برای این ذات کمال نیستش. یعنی چرا؟ بخاطر اینکه ذات چون او رو داره میده. یعنی توی بحث‌های دقیق‌تر اینا میگن در واقع صفت اکملی، نه صفت کمالی. کمال نیست، به عنوان اکملیت لحاظ میشه. میفرماد و اما اذا کان به مجرد الاتصاف، اما اگر این قبول به من زمین به قبول برمیاد، اما اگر این قبول اون حاشیه نداره که دو زده اون یکه، اون بالا یک داریم این پایین هم باید یک باشه، شماره حاشیه اشتباه خورده و بله سه حالا من میگم یک باشه. میگه که و اما اذا کان به اگر قبول به معنی اتصاف باشه، اتصاف به چی؟ به صفت غیر کمالی. غیر کمالی نه، غیر کمالیه برای این متصف، برای این موصوف. این توضیح خیلی جالبه که تکون و مرتبتها بعد تمام مرتبت ذات الموصوف، اصلا مرتبه بعد از تمامیت مرتبه ذات موصوفه باشه، این لازمش باشه، یعنی فعلش باشه. فیجوز و کون و شی مقتضیا لما یلزم و ذاته، بس جایزه که یک شیء مختزی، مختزین ای فاعلن، فاعل باشد نسبت به اون چیزی که لازمه ذاتش، شما میگید ای قابلن، یعنی لازمه ذاته، بس ذات میشه قابلش، ذات مختزیشه بس میشه فاعلش. ولا ينفک کن، مثل چی؟ که لوازم الماهیات، مثل لوازم ماهیات مخصوصا بسیطه. چرا بسیطه رو مخصوصا گفته؟ وقت ما گذشته، ان شاء الله فردا عرض خواهم کرد که توضیحشو خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینو اثبات کنیم که هر کدوم از اینا منتهی به تبدیل میشن، نه اینکه اینا تبدیل
نیاز نداره. اونم یه بحثه، ایشون اشاره‌ای کرده،
خب هم به صورت مدعا گفتن،
نه 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 این بحثی
بالاخره میرسه به حیله اولا.
نیاز نداره، اونجا نیاز نداره. ما الان میخوام بگیم آیا
این فقط راجع به علل فاعلی میگه نگاه کن، اگر ما گفتیم که علل فاعلی متناهی میشه، این همه علل متناهی میشه دیگه، از علل وجودی. اگر اینا راجع به علل فاعلی گفتن، پس همه علل دیگه گیر نده که مثلا آقا شما راجع به هر تک تک باید برانی جداگانه بیارید، نه، حتی اگر تمام برانی ما در ظاهر راجع به علل فاعلی بیاده بشه، انتهای همه علل به واجب الوجود اثبات میشه.
این تلوازی رفت
اشکان درست، پس این کار ما ده دقیقه ای که ندارین نسیش اینو به واجب الوجود برسونم، عرضی کردین. این یک بحث، یه بحث دیگه داریم و اون تو هر رده ایه.
یکیش گفت آقا ما شما واقعا به نظر قایت نمیتونیم به یه جایی
نمیشه بسنید. نمیشه نه، چون وقتی ما علل رو به طور کل متناهی کردیم این همین بیان
اینجاست، از این بر بی نهایتی بشه این بر
نمیشه
به لحاظ هر
نمیشه نمیشه فقط تو ماده میشه
این چرا اثبات میخواد علت علت
علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت
علت علت علت علت علت
علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت
علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت علت
علت علت علت تو ماده سلسله
من خودم میخوام
نه نه
تاقیه
نه نه تاقیه نه برای خودم برید نه
سوال میخوام
من همون علل فاعلی که افتا بشه این باطل
میشه میخوام برید چجوری علت فاعلی من باید
شما میخوای برید بالاتر پس همون کمال مطلق میخوای برید کجا میخوای برید